سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. عبید الرحمن نظامانی شارژ دافیر پاکستان برای افغانستان پس از 4 ماه دوباره به کابل برگشت. او در پی تیراندازی اوایل ماه دسامبر بر سفارت پاکستان در کابل به اسلام آباد فراخوانده شد. یک تن از محافظان آقای نظامانی در این حمله به شدت زخمی شد و خودش جان به سلامت برد. منابع حکومت پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کردند که آقای نظامانی روز یکشنبه به کابل برگشته است. جسدهای اکمل امیر و بصیر اندرابی، دو تن از فرماندهان گروه مخالف مسلح طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان، به خاک سپرده شدند. اقاربشان جنازه امیر را دیروز در ولسوالی حصه اول کاپیسا و جنازه اندرابی را در ولسوالی اندراب بغلان به خاک سپردند. برخی از افغانهای خارج از کشور هم بر روح اکمل امیر و هم قطاران کشته شده وی نماز جنازه غیابی ادا کردند. آنها با چند عضو دیگر جبهه آزادی هفته این گذشته از سوی طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. گزارش شده که اجساد برخی کشته شدگان هنوز به خانواده هایشان سپرده نشده. اکمل امیر و بصیر اندرابی نظامیان بلند رتبه اردوی پیشین افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر کشور در چارچوب جبهه آزادی افغانستان مبارزه مسلحانه را علیه طالبان آغاز کرده بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که حاجی نجیب امیری، مالک یکی از مراکز درمان بیماری های قلب در کابل به نام امیری کامپلکس، را از چنگ ربایندگان نجات داده است. در بیانیه دیشب این وزارت آمده است که دو فرد مظنون در پیوند به اختطاف امیری بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها آقای امیری در اواخر ماه جنوری در کابل اختطاف شده بود. مشخص نیست که او دقیقا چه وقت آزاد شده و در کجا نگهداری می شد. گفتن نشده که آدم ربایان در بدل رهایی امیری چه مطالبه کرده بودند. و به گزارش رسانه های غربی، شمار کشته شدگان درگیری ها در سودان به نزدیک 200 تن افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 185 تن کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. خرطوم و دیگر شهرهای سودان به روز دوشنبه نیز صحنه درگیری ها میان اردو و شبه نظامیان مخالف بود. در نواحی مختلف شهر صدای انفجارها، تیراندازی ها و حملات هوایی شنیده شده. اردوی سودان از قوای هوایی نیز استفاده کرده. درگیری ها روز شنبه میان نیروهای وفادار به قماندان اردو جنرال عبدالفتاح البهران و معاون وی محمد همدان دقلو که شبه نظامیان را رهبری می کند آغاز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:34 صبح به وقت افغانستان شد. نگرانی وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان از آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده. کمک هزاران تن مواد غذایی قزاقستان به افغانستان در حالی که مردم در آستانه عید از بلند بودن نرخ مواد اولیه شاکی‌اند.
بدون شک تاثیراتشان مثبت هستند. برای بازار تقاضا در بازار کم میشه، به مردم مواد میرسه.
با نزدیک شدن عید فطر، دانش آموزان دختر محروم از مکتب در مورد عید چه میگویند؟
عید خب ما خوشحال کننده نیه، خواهر ما خو نمیتونیم به این شرایط خوشحال باشیم چون هنوز آینده ما نامعلومه.
و دعوت از پادشاه عربستان سعودی برای دیدار از تهران. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان G7 از بحران انسانی و آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کردند. آنها در نشست دیروز در ژاپن در پهلوی مسائل دیگر در باره افغانستان بحث و گفتگو کردند. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان اخیراً در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نگرانی عمیقش را در مورد منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد ابراز کرد. بیایید در مورد نشست وزیران خارجه 7 کشور صنعتی جهان G7 بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
وضعیت بشری در افغانستان، محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و نگرانی فزاینده تروریسم موضوعات بود که توسط وزرای خارجه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه وزارت خارجه ژاپن گفت که وزرای خارجه G7 در کنار اجلاس اصلی خود در یک نشست جداگانه درباره مسائل مربوط به افغانستان نیز گفتگو کردند. آنها تأکید کردند که لازم است به صورت متحدانه از طالبان خواسته شود تا باری دیگر افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود. چند روز پیش وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز از آنچه حضور گروه های تروریستی در افغانستان می خوانند ابراز نگرانی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان باری دیگر اطمینان داد که اجازه نخواهد داد که هیچ خطری برای کشور دیگر از خاک افغانستان رخ دهد. اما تنها تهدید تروریسم نیست که وزرای خارجه G7 نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین محدودیت‌های روزافزون حقوق بشر و حقوق اساسی توسط طالبان به خصوص نقض حقوق زنان و دختران را محکوم کردند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، برتانیا و ایالات متحده اعضای G7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان هستند. تمامی اعضای گروه 7 و بیشتر کشورهای جهان محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان در افغانستان از جمله محدودیت‌های کار و تحصیل را غیر قابل پذیرش می‌دانند. 580 روز از تعطیلی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان می‌گذرد و از ماه دسامبر گذشته پوهنتون‌ها نیز بر روی دختران و زنان مسدود شدند و زنان از کار در مؤسسات غیر دولتی و ملل متحد منع شدند. وزیران خارجه کشورهای G7 ادامه فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را حیاتی خواندند. هایاشی یوشیماسا وزیر امور خارجه ژاپن که حدود یک ساعت میزبانی این نشست را به دوش داشت، نگرانی خود را از رنج‌های انسانی در افغانستان ابراز کرد و به خصوص نقض حقوق بشر و افزایش محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن به نقل از آقای یوشیماسا آمده که ژاپن که در حال حاضر در افغانستان حضور دارد اصرار می‌ورزد که باید گفتگوهای مستمر و مستقیم با طالبان صورت گیرد. وی بر ادامه کمک به نیازمندان افغان و هماهنگی جامعه جهانی در این راستا تاکید کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بیکاری زندگی زنان نان‌آور را به چالش کشیده عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های جالب تصویری ما میتوانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم میپردازیم به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان. در این گزارش آمده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب‌های دور اول حاکمیت طالبان روبرو کرده. بیشتر در این گزارش.
شماری از افغان ها می گویند با شرایط دشوار اقتصادی روبرو اند، هیچ درآمدی ندارند و نیازمند کمک های بشر دوستانند. بانو باشنده شهر زرنج ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت طالبان او را از کار در وزارت معارف منع کردند و اکنون با مشکلات زیاد مواجه است.
رو به حیاتی آورده بودم، مقنه می شد که من مصرف ها در پیدا کنم. قبل از طالبان من محصل بودم و در بخش معارف کار می کردم. من از وظیفه منفک کردم. بعد به می خاطر من مجبور شدم من کلیه ما بفرشم. من تا آذر هستم حداقل برای من 50,000 افغان پرداخت کنم تا من تداوی چشم خود کنم، یک کم به خانواده کمک کنم.
محمد منصور باشنده ولایت کندهار هم میگوید که کودک 2 سالش مبتلا به سوء تغذیه است و برای بهبودی او توقع دارد تا نهادهای امدادرسان برای کودکش کمک کنند.
خصوصاً مجلمش سو اینجا گن
سخواردی خصوصاً ما از مؤسسات و انجوها میخواهیم در بخش کمک به اطفال دست به کار شوند و با آنها کمک کنند. ما از سازمان ملل متحد و سازمان های بزرگ میخواهیم تا کمک هایشان را در بخش اطفال بیشتر بسازند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید ممنوعیت‌های کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی و سازمان ملل متحد نهادهای امدادرسان را با انتخاب‌های دور اول حاکمیت طالبان در دهه 1990 روبرو کرده است. این شبکه که خود را یک نهاد مستقل و پژوهشی در بخش پالیسی معرفی می کند، در گزارشی که به روز دوشنبه نشر کرده گفته است، طالبان در دهه 1990 نیز نهادهای امدادرسان را مجبور کرده بود که بین موافقت با این ممنوعیت ها، تحریم آنها و شانه خالی کردن یکی را انتخاب کنند. این گزارش زیر عنوان ممنوعیت کار زنان در آن زمان و اکنون معضلات ارائه کمک‌های بشردوستانه در امارت اول و دوم اسلامی به روز دوشنبه نشر شده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که تضادهای کنونی میان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد بر سر ممنوعیت کار زنان و تأثیرات آن روی ارائه کمک‌های بشردوستانه مشابه تضادهای دور اول حاکمیت طالبان است. در این گزارش آمده که اصول فعلی طالبان با دیدگاهشان در دور اول آنان مشابه است که به این باورند که زنان باید تا حد زیاد در خانه نگه داشته شوند تا از خطرات بی‌نظمی و گناه جلوگیری شود. شبکه تحلیلگران افغانستان افزوده اما نهادهای بشردوستانه در تضاد با این مفکوره قرار دارند و ارائه عادلانه و مؤثر کمک‌ها را بدون کارمندان زن ناممکن می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها درباره گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان وضع ممنوعیت‌ها بر کار زنان در افغانستان را موضوع داخلی این کشور خوانده و همواره تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه به این مسائل ربط داده نشود. این در حال است که هفته گذشته هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار داد که پس از ممنوعیت کار زنان در این سازمان از سوی طالبان که از 4 اپریل وضع شد، مجبور است میان ماندن و ارائه خدمات به مردم افغانستان و پابندی به اصول و مقرراتشان یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. روزا آتانبای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که تا 5 ماه آینده میلادی دوام ماموریت خود در افغانستان را ارزیابی می کند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوعیت وضع کرد. پس از این ممنوعیت شماری از نهادهای امدادرسان کمک هایشان را به گونه قسمی یا کلی به حالت تعلیق درآوردند و از سرگیری فعالیتشان را مشروط به اجازه کار زنان در این نهادها ساختند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
قزاقستان هزاران تن مواد غذایی به افغانستان کمک کرده. این کمک هنگام سفر اخیر معاون صدر اعظم قزاقستان به کابل صورت گرفته. این در حال است که به گفته سازمان ملل متحد حدود 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
حکومت قزاقستان میگوید که این کمک هنگام بازدید اخیر سریک جومانگارین معاون صدر اعظم و وزیر تجارت قزاقستان از کابل صورت گرفته است. اعلامیه دفتر مطبوعاتی صدر اعظم این کشور میگوید که بیش از 5400 تن کمک‌های بشردوستانه از طریق خط آهن به افغانستان رسیده و همچنین هیئت قزاقستانی محموله‌های از ادویه را به کابل با خود برده است. گزارش می‌افزاید که این کمک شامل آرد، گندم، شیر کنسرو و روغن نباتی می‌باشد. آقای جمانگارین گفته است که این مأموریت بشردوستانه قزاقستان در ماه رمضان که برای همه مسلمانان پربرکت است صورت می‌گیرد و وی برای همه صلح و آرامی آرزو دارد. خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به این باور است که این کمک بشردوستانه روی نرخ‌ها در بازار در آستانه عید تأثیر گذار است.
بدون شک تاثیراتشان مثبت هستند. برای بازار چون تقاضا در بازار کم میشه، به مردم مواد میرسه، باید عادلانه توزیع شوه و به مستحقین برسه. بدون شک به مرکب تاثیر داره و نرخ کنترل کده میتونه، گرچه نرخ فعلیم هم نسبت به همسایه ها خوب هستند.
همزمان با کمک های بشر دوستانه کشورها و سازمان های جهانی به افغانستان، برخی شنوندگان رادیو آزادی در تماس های خود از چگونگی توزیع این کمک ها شکایت می کنند. یکی از شنوندگان به نام محمد از دایکندی چنین می گوید:
کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع می شد مدت 3 ماه هستند که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
سیریک جمانگارین، معاون صدر اعظم و وزیر تجارت قزاقستان، در بازدید اخیر خود از کابل ملاقات های با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشت. قزاقستان از معدود کشورهایی است که در کابل حضور دیپلماتیک دارد. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت بیش از 1.5 سال می‌گذرد، اما هنوز هم حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرور مطبوعات تا لحظات دیگر. اما حالا رئیس جمهور ایران پادشاه عربستان سعودی را به تهران دعوت کرده. این دعوت چند هفته پس از توافق تهران و ریاض برای احیای روابطشان صورت می گیرد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
وزارت خارجه ایران 6 هفته پس از امضای توافقنامه ریاض و تهران برای اثرگیری کامل روابط دو کشور اعلام کرد که ایران از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای سفر رسمی به تهران دعوت کرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در تهران، در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که این دعوت از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، از پادشاه عربستان به عمل آمده است. او گفت که ابراهیم رئیسی نیز دعوت ملک سلمان را که پیشتر به تهران ارائه شده بود برای سفر رسمی به ریاض به صورت کتبی پاسخ داده و آن را پذیرفته است. هنوز تاریخ دقیق برای انجام این سفرها اعلام نشده، اما ناصر کنعانی گفت که سفرهای متقابل مقامهای ارشد دو کشور ابتدا در سطح وزیران خارجه انجام خواهد شد. آخرین بار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، 2 بار با سفر به عربستان سعودی با ملک عبدالله پادشاه وقت سعودی دیدار کرده بود. ملک عبدالله نیز در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برای حضور در اجلاس سران کشورهای اسلامی به ایران رفته بود. در دوران پادشاهی ملک سلمان روابط ریاض تهران رو به تیرگی نهاد، اما چند هفته پیش رئیس جمهور چین زمینه دستیابی این دو کشور نفتخیز و رقیب منطقی در شرق میانه به توافق آشتی را مهیا کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین خبر داد که سفارتخانه های دو کشور تا 3 هفته دیگر دوباره گشوده خواهند شد.
روابط سیاسی میان دو کشور فعال سازی شده. ما در مسیر فعال سازی سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی دو کشور قرار داریم و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
اعدام 8 سال قبل شیخ نمر باقر نمر و شمار دیگر از شیعیان سعودی دلیل هجوم طرفداران تندروی حکومت ایران به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد شد. حکومت عربستان سعودی در واکنش رابطه خود با تهران را که در طول سالها رقابت منطقه‌ای و بحران‌های دیگر به شدت تیره شده بود قطع کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی ملاقات 2 هفته پیش خود در چین را روز سرآغاز رسمی از سرگیری رابطه دو کشور اعلام کردند.
به
بیشتر از خبر.
حالا از برشنا نظری میشنویم که شماری از نشریه ها در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در یک مقاله با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این مسئله را نمونه از ضعف رئیس جمهور جو بایدن خوانده است. این نشریه به نقل از نیوت گینگریچ رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است که چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعتبار ایالات متحده را در سطح جهانی خدشه‌دار ساخته است. به نوشته یه واشنگتن اگزامینر، گینگریچ این اظهارات را در پیوند با انتخابات آینده آمریکا در بحث با یک رادیوی آمریکایی ابراز کرده است. در جریان دو هفته اخیر ماه اگست سال 2021 آمریکا تمامی سربازان خود را از افغانستان در حالت حرج و مرج بیرون کرد که در همان جریان یک حمله انتحاری نیز در میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی در آن کشته شدند. پیش از این نیز برخی از منتقدین جو بایدن به خاطر بیرون کشیدن سربازان آمریکایی از افغانستان انتقادات را در زمینه ختمش بایدن مطرح کرده بودند، اما اداره بایدن از این عمل خود دفاع کرده و گفته است که تصمیم خروج نیروها از افغانستان را اداره دونالد ترامپ اتخاذ کرده بود که آنان با اندک تأخیر آن را عملی کردند. اما روزنامه دیلی پاکستان در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در مورد اعزام مجدد دیپلمات ارشد پاکستانی عبیدالرحمن نظامانی به کابل منتشر کرده است. روزنامه نوشته است که اسلام آباد 4 ماه پس از آن که داعش تلاش کرد سوی قصد علیه نظامانی شاژ دافر سفارت پاکستان در کابل انجام بدهد، اسلام آباد تصمیم گرفته است که آقای نظامانی را دوباره به کابل بفرستد. به نوشته روزنامه این تصمیم در جریان صحبت اخیر تلفنی بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اتخاذ شده است. به تاریخ 2 ماه دسامبر سال 2022 میلادی در کابل بر شاژ دافر عبیدالرحمن نظامانی حمله مسلحانه صورت گرفت، اما وی از این رویداد جان به سلامت برد، ولی یکی از محافظین وی در این جریان زخم برداشت. پس از این رویداد اسلام آباد آقای نظامانی را از افغانستان بیرون کشید و از طالبان خواست در مورد این روند تحقیقات جدی انجام داده و امنیت سفارت پاکستان را در کابل تامین کنند. مسئولیت آن رویداد را گروه داعش به عهده گرفته بود. پاکستان در حال دیپلمات ارشد خود را به کابل اعزام میکند که در کابل و برخی از ولایات دفاتر قنسولی پاکستان به کندی عمل میکنند و مردم در اخذ ویزه پاکستان با مشکلات فراوان روبرو اند.
شماری از زنان و دخترانی که از حق آموزش و کار محروم شدند به خامک دوزی روی آوردند. تعدادی از آنها هم در رژیم اول طالبان این وضعیت را تجربه کرده بودند، مثل این زن.
خامک دوزی را ما قبلا یاد داشتیم. من در زمانی دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامک دوزی میکردیم.
پروین زنی است که اولین تجربه خامکدوزیش به دور نخست حاکمیت طالبان برمیگردد، زمانی که همانند صدها زن و دختر دیگر از آموزش منع شده بود. پروین که ساکن کابل است میگوید در دور اول حاکمیت طالبان صنف ششم مکتب بود که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی آنان بسته بودند. به گفته پروین، پس از خانه نشینی در سن کم شروع به خامکدوزی کرد، حرفه‌ای که اکنون در دور دوم حاکمیت طالبان هم سر و کارش به آن افتاده است. پروین در زمان نظام جمهوری پیشین تجربه آموزگاری و کار در وزارت شهرسازی را داشته است. پروین به رادیو آزادی گفت با پول خامکدوزی نمیتواند مصارف خانواده 6 نفرش را تامین کند.
بعد به مقایسه‌ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم. میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم، ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500 1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
کارآفرینی که به پروین و برخی زنان دیگر زمینه کار خامکدوزی را مهیا ساخته هم در دوره جمهوریت آموزگار بوده است. این کارآفرین لیلا نام دارد و میگوید به دلیل اینکه او دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را تدریس می‌کرده، پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان بیکار شده است. لیلا گفت که نتوانسته نشستن در گوشه خانه را انتخاب کند و برای خود و شماری دیگر از زنان و دختران زمینه کار را مهیا ساخته است. این کارآفرین زن می‌افزاید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فروشگاه لباس ایجاد کرده که به ادعای او برای صدها زن و دختر در ولایات مختلف کار خامکدوزی توزیع می کند. لیلا به رادیو آزادی گفت
دلیلی که خامکدوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامکدوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع به خامکدوزی آوردن.
این کارآفرین زن میگوید تقاضا برای کار خامکدوزی روز به روز به دلیل بیکار شدن زنان و دختران و مردان خانواده هایشان بیشتر می شود. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان و دختران را نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم که از تحصیل در پوهنتون ها و کار در بسیاری از اداره های دولتی، مؤسسات و ادارات خصوصی هم منع کرده. در آخرین مورد طالبان در 4 اپریل مانع کار زنان در دفتر یونما در ننگرهار شدند. ممنوعیت کار و تحصیل زنان به ویژه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی امدادرسان با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با نزدیک شدن عید فطر دانش آموزان دختر محروم از مکتب در هرات می گویند که عیدشان بازگشایی مکاتبشان است. صدها روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نمی توانند به مکتب بروند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر.
عید هم بخیر خوشی بیامده ای
کن. نه دیگه عید خواب ما خوشحال کننده نیه خواهر. ما خونه میتونیم به این شرایط خوشحال باشیم چون هنوز آینده ما نامعلومه.
واقعا راست میگی، تا مکتب نباشه تا آینده ما معلوم نباشه.
آمینه 18 ساله دانش آموز صنف 12 مکتب در شهر هرات از مسدود ماندن مکتب های دخترانه ناامید به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید که از آمدن عید فطر چندان خوشحال نیست.
این عید برای هیچ کدام از دختران افغان عیدی نیه، چون مکاتب بسته، ما هیچ خوشحالی به خاطر عید نداریم و کل خوشی ها ما با بسته شدن مکاتب از ما گرفته شده. این عید نمیتونه خوشحال کننده باشه. برای تمام دختران افغان عید زمانیه که دروازه مکاتب باز بشه.
زینب 16 ساله خواهر کوچک آمنه دانش آموز صنف 10 میگوید که برخلاف عیدهای گذشته در عید امسال برای خود لباس نگرفته و دستهایش را حنا نکرده است.
نزدیک به 2 میشه مکاتب ما بسته و ای بسیار ما رو به تشویش کرده که آینده ما نامعلومه و ما اینقدر ناراحتیم که حتی به عید لباس نگرفتیم، چون دلخوشی نداریم تا خوشحال بشیم و تا مکاتب ما باز نشه هیچ چیز ما رو خوشحال کرده نمیتونه.
خدیجه یک معلم این 2 خواهر است. او از تأثیر ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و عالی دخترانه در هرات به رادیو آزادی میگوید
ما آمارهایی داریم که دختران مکتب ما، دانش آموزان ما، متاسفانه به خاطر بسته بودن مکتب ها دست به خودکشی زدن. حالا هم فکر میکنم که عید چندان معنی نداره برای دخترای ما، چون مکتب بسته، امیدی ندارن که عید رو تجلیل کنن.
زنان به نادهای تحصیلات عالی هم نمیتوانند بروند. مقامهای طالبان محدودیت‌های آموزشی را ممنوعیت نه بلکه تعلیق موقت عنوان میکنند، اما مکتبها و پانتونها در ماه حمل بدون حضور دانش آموزان دختر بازگشایی شدند. زنان همچنین از ورود به فضاهای عمومی از جمله پارکها و بسیاری از کارها منع شدند. این اقدامهای طالبان با واکنشهای تند جهانی برخورده. به تازگی توماس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در توییترش نگاشته است که او در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به نیاز مبرم به بازگشت دختران و زنان افغان به مکتب و کار تاکید کرده است. حال بسیاری مثل آمنه و خواهرش در هرات منتظرند که این حرفای رسمی کی جنبه عملی به خود خواهد گرفت.
تشکر از همراهی شما. رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد. من به اتفاق همکارانم سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردم.